شپګنیمه بجې دی د ازادي رادیو روانه خبری مجله هم دومره به ورستۍ ما خمنې خبری مجله مليها احراری وړاندې کوي. خراغلی
تشکر فرید جان، شما ماندنه باشین و سلام به شنوندگان عزیز. در سطر گزارش در این برنامه میشنوید که مقامات ایسف میگویند بعد از 2014 در عملیات نظامی در افغانستان سهم نخواهند گرفت. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما اینک خبرهای افغانستان و جهان از همکارم زرغونه منگل.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تعداد سربازان اردوی ملی به 150,000 نفر رسیده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به هدف شرکت در 11 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ایکو با نشست سی جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه و امروز کابل را به قصد استانبول ترک کرد و مقامات امنیتی پاکستان امروز دو افسر ارشد پلیس آن کشور را به اتهام ناکامی در حفاظت بی‌نظیر بوتو صدر اعظم فقید آن کشور دستگیر کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تعداد سربازان اردوی ملی کشور به 150,000 نفر رسیده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تلاش ها به خاطر انکشاف و مجهز ساختن این نیروها همچنان ادامه دارد.
روند انکشاف توأم با کیفیت ادامه داره و از جدول زمانی که ما با دفتر همکاری ایالات متحده آمریکا یا سیستیکا مشترکاً کار میکنین تا برسین به عدد 171,600 نفر چند ماه جلو هستین.
بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان از سال جاری میلادی تا حال بیش از 800 سرباز اردوی ملی کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به هدف شرکت در 11 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ایکو و نشست سی جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه قبل از ظهر امروز کابل را به قصد استانبول ترک کرد. در یک اعلامیه که از ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که قرار است رئیس جمهور کرزی در جریان این سفر به روز پنجشنبه در اجلاس سران عضو سازمان ایکو در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه سخنرانی کند. در اعلامیه همچنان گفته شده که آقای کرزی به روز جمعه در پنجمین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه که در مورد گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آن بحث می‌شود، اشتراک کند. در این سفر رئیس جمهور کرزی شماره از وزرا و مقامات دولتی افغان هم شرکت دارند. ایتالیا مبلغ 8 میلیون دلار را به هدف گسترش خدمات زراعتی به افغانستان کمک کرد. تفاهم‌نامه این کمک عصر امروز میان وزیر مالیه افغانستان، معین وزارت زراعت و مالداری و سفیر ایتالیا در کابل به امضا رسید. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بر رادیو آزادی گفت پول کمک شده برای تقویت خدمات زراعتی و انکشاف روستایی در 4 ولایت کشور به مصرف می‌رسد.
هدف اساسی این برنامه که در 4 ولایت باید ادامه بیافته، این برنامه انکشاف زراعت و خدمات روستایی هست در ولایت ایرات، فرا، غور و بادغیس.
به گفته مسئولین وزارت مالیه افغانستان پول کمک شده از طریق بودجه دولت ظرف 1 سال آینده به مصرف خواهد رسید. سازمان غذایی جهان میگوید در 3 ماه آینده بیش از 13,000 متریک تن گندم را برای 500,000 افغان نیازمند خریداری میکند. این سازمان با انتشار اعلامیه گفته است که این مقدار گندم را از بازارهای داخل افغانستان با همکاری مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا خریداری و به دسترس وزارت زراعت و مالداری کشور قرار میدهد. مقامات امنیتی پاکستان امروز دو افسر ارشد پلیس آن کشور را به اتهام ناکامی در حفاظت بی‌نظیر بوتو صدر اعظم فقید آن کشور بازداشت کردند. سعود عزیز که در ایام قتل بوتو رئیس پلیس منطقه بود و معاونش خرم شهزاد بعد از آن دستگیر شدند که یک محکمه در راولپندی تقاضای آزادی آنها در بدل ضمانت را رد کرد. این دو افسر متهم به کوتاهی در تأمین امنیت بی‌نظیر بوتو می باشند، چون این دو نفر بعد از مرگ خانم بوتو اجازه تحقیقات لازم و مناسب را در محل حادثه نداده بودند و به این سبب شواهدی که باید از صحنه حادثه جمع‌آوری می شد به دست نیامد. بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان در دسامبر سال 2007 در جریان کمپاین انتخاباتی در شهر راولپندی کشته شد. یک گزارش تازه که تحت نظارت 4 سناتور آمریکایی منتشر شده است، حکومت برتانیا را متهم به وارد نمودن فشار بالای اسکاتلند جهت رهایی زندانی لیبیایی نموده است که معروف به حمله کننده لاکربی بود و در زندان اسکاتلند به سر می برد. بر اساس این گزارش، حمله کننده لاکربی در نتیجه یک معامله بین حکومت برتانیا و لیبیا برای حفظ قراردادهای نفت و اسلحه بین دو کشور آزاد شد. بر اساس این گزارش، لندن در مورد تجارت 900 میلیون دلاری شرکت نفت بی پی با لیبیا نگران بود، زیرا لیبیا هشدار داده بود که اگر عبدالباسط المغرایی حمله کننده لاکربی از زندان آزاد نشود، عرضه نفت به شرکت بی پی را متوقف می سازد. گفته شده لندن به خاطر یک قرارداد 165 میلیون دلاری فروش اسلحه به لیبیا هم نگرانی داشت. عبدالباسط المغرایی یگانه کسی بود که به جرم حمله سال 1988 در لاکربی اسکاتلند محاکمه و زندانی شد. در این حمله انفجاری در یک طیاره آمریکایی که در فضای شهر لاکربی اسکاتلند صورت گرفت، 270 نفر کشته شدند. مقامات اسکاتلندی سال گذشته المغرایی را به دلایل بشری از زندان آزاد کردند، زیرا وی از مریضی سرطان رنج می برد و فقط 3 ماه برای زندگی داشت. این حقیقت که المغرایی هنوز هم، یعنی 16 ماه بعد از آزادیش از زندان زنده است، بحث‌هایی را ایجاد نموده که گویا وی در بدل یک معامله تجارتی بین لیبیا و برتانیا آزاد شده است. مقامات بلاروس میگویند بیش از 600 تن از مخالفین حکومت بعد از تظاهرات مربوط به انتخابات در آن کشور دستگیر و زندانی شدند. این تظاهرات به سبب انتخاب دوباره الکساندر لوکاشنکا به حیث رئیس جمهور بلاروس بر راه افتاد. وزارت داخله بلاروس میگوید این دستگیر شدگان به 5 تا 15 روز زندان محکوم شدند. انتقادات از حکومت بلاروس به دلیل سرکوبی تظاهرات بعد از انتخابات در آن کشور افزایش یافته است. رئیس بخش گسترش اتحادیه اروپا استیون فاول در مورد چنین میگوید: ما می دانیم که حدود 600 نفر در زندانند و در بین آنان تعداد از کاندیدان ریاست جمهوری هم شاملند. این کاملا غیر قابل قبول است. بر اساس تازه ترین خبر، یک سازمان مدافعی از حقوق بشر در بلاروس گفته است 7 تن از کاندیدان ریاست جمهوری که در مقابل رئیس جمهور لوکاشنکا بر رقابت پرداخته و خود را کاندید ریاست جمهوری کرده بودند، شاید هر کدام تا به 15 سال زندان محکوم شوند. روسیه اخراج یک دیپلمات روسی از برتانیا را که به اتهام جاسوسی از لندن اخراج شده مورد انتقاد شدید قرار داده و این اقدام را بی اساس و غیر دوستانه عنوان کرد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه گفته است مسکو مجبور شد در یک اقدام مشابه یکی از دیپلمات‌های برتانوی را از سفارت برتانیا در مسکو اخراج کند. روابط دیپلماتیک میان روسیه و برتانیا در سال 2006 بعد از مرگ الکساندر لیتوننکو، یک جاسوس اسبق روسی، به سردی گرایید. لیتوننکو در لندن با دادن زهر کشته شد و روسیه از تسلیم دهی فردی که متهم به این قتل می باشد ابا ورزیده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از درگونه منگل شنیدید. ساعت 6 و 9 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. مقامات ایساف میگویند بعد از 2014 در عملیات نظامی در افغانستان سهم نخواهند گرفت. تعداد سربازان اردوی ملی افغانستان به گفته وزارت دفاع به 150 هزار نفر رسیده است. رئیس شورای مردمی شندند و پسرش امروز توسط افراد مسلح کشته شدند و برای مهاجران افغان در لندیکوتل خیبر هشدار داده شده است که تا 48 ساعت منطقه را ترک کنند. اینجا رادیو آزادی، ساعت 6:39. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان میگویند پس از سال 2014 میلادی که مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان واگذار می شود، هرگز در عملیات جنگی در افغانستان سهم نخواهند گرفت. معاون قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان امروز در نشست با برخی از رسانه ها گفت نیروهای افغان در حال حاضر به صورت خوب عمل می کنند و برای تجهیز و آموزش بیشتر آنان تلاش های انجام می شود. برشنا نظری گزارش می دهد.
قماندانان ناتو در افغانستان میگویند که آنان تلاش میکنند تا در سالهای آینده دستاوردهای خود را به طور درست حفظ کرده و زمینه بهتری برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی این کشور را به نیروهای افغان فراهم نمایند. جنرال جیمز بکنل، معاون قماندانی عمومی ناتو در افغانستان، که به روز چهارشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد، پذیرفت که در جریان چیز کمتر از 10 سال گذشته دستاوردها پختگی لازم نداشتند، اما در سالهای آینده تمرکز و توجه بیشتر صورت خواهد گرفت. وی گفت که روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان با در نظر داشت شرایط موجود صورت می‌گیرد.
من فکر می‌کنم که در جریان 4 سال آینده ما نیاز داریم تا دستاوردهای خود را در افغانستان حفظ کنیم. این اصل مهم در انتقال است که ما در ولایاتی که تا هنوز وضعیت امنیتی خوبی ندارند و در آن حکومت‌داری ضعیف است، روند انتقال را انجام نمی‌دهیم. این چیزی است که ما باید از همین حالا با آن توجه داشته باشیم.
این جنرال بریتانوی ناتو همچنان گفت که با فرارسیدن سال 2014 میلادی مسئولیت‌های آنان در افغانستان پایان نمی‌یابد، بلکه به عقیده وی ناتو به تعهد خود در قبال مبارزه با تروریسم متعهد است. وی بار دیگر به مسئله تجهیز و آموزش نیروهای افغان تماس گرفت و گفت که در این زمینه تلاش‌های بیشتر صورت خواهد گرفت. وی گفت که ایالات متحده آمریکا برای این مقصد بیشتر از 10 میلیارد دلار را اختصاص داده است. معاون نیروهای ناتو در افغانستان گفت که مسئله تجهیز نیروهای پلیس ملی افغانستان نیز شامل همین برنامه است. روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سال آینده میلادی به خواست دولت افغانستان صورت می‌گیرد و این مسئله در اجلاس اخیر ناتو که در پرتغال برگزار شد نیز مورد بحث قرار گرفته است. از سوی دیگر مقامات امنیتی افغان هم میگویند که تلاش‌های خود را به هدف آموزش و تجهیز نیروهای افغان تشدید کردند، اما هنوز وقت است که در مورد توانایی و یا عدم توانایی نیروهای افغان برای پذیرفتن مسئولیت‌های کامل امنیتی این کشور سخن زده شود.
گزارش را در رابطه با اظهارات مقامات ایسف شنیدید که گفتند بعد از 2014 در عملیات نظامی در افغانستان هرگز سهم نخواهند گرفت، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید برای تکمیل افراد اردوی ملی تلاش ها همچنان ادامه دارد و شمار این افراد اکنون به بیش از 150,000 نفر رسیده است. اما سخنگوی وزارت دفاع ابراز امیدواری میکند که با مساعدت جامعه جهانی کمک های لازم در بخش نیروهای هوایی در افغانستان هم انجام شود. حمید پشمان گزارش تهیه کرده است که با صدای آقای عظیم می آغاز می شود.
تعداد اردوی ملی به 150,000 نفر رسیده و روند انکشاف توأم با کیفیت ادامه داره. جدول زمانی که ما با تا برسیم به عدد 171,600 نفر چند ماه جلو هستیم.
سخنگوی وزارت دفاع ابراز امیدواری کرد که با بلند رفتن تعداد افراد اردوی ملی و مجهز شدن آنها، این نیروها بتوانند مسئولیت‌های بیشتر امنیتی را به عهده گیرند. بر طبق توافقاتی که در کنفرانس لزبون در مورد واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به عمل آمده، قرار است تا سال 2014 میلادی که زمان سپردن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به قوای افغان تعیین گردیده است، تشکیل موجوده اردوی ملی نیز به 300,000 برسد. مقامات وزارت دفاع افغانستان از کشورهای کمک کننده به خصوص ایالات متحده آمریکا تقاضا به عمل آورده است که در زمینه تجهیز و آموزش منصوبان اردوی ملی همکاری لازم داشته باشند. جنرال عظیمی گفت هرچند نیروهای اردوی ملی با سلاح و تجهیزات پیشرفته مجهز شدند، ولی هنوز هم کمبودی‌های در زمینه موجود است. سخنگوی وزارت دفاع ابراز امیدواری کرد که در زمینه قوای زرهدار و نیروهای هوایی افغانستان نیز همکاری های بیشتری صورت گیرد.
ما مجهز شدیم به سلاح استندر ناتو. تنها در دو مورد مشکل داریم، یک قوای زرهدار ما و یک سلاح رکتیف ما، و ما میخواییم که زودتر بیه. در قسمت قوای هوایی مشکلات ما بسیار زیاده. هنوز بخش ترانسپورت ما فعال نشده و در دو صنف رادار و دافع هوای زمین به هوا هم ما مشکل داریم. ما روزی ما از جامعه جهانی است که زودتر بیه.
وزارت دفاع افغانستان در حالی از بالا رفتن کمیت و توانایی های اردوی ملی صحبت می کند که مخالفان دولت از افزایش عملات و وارد کردن تلفات بر نیروهای افغان و بین المللی صحبت می کنند. تحلیلگران نظامی افغان به این عقیدند هرگام زمان با افزایش تعداد افراد اردوی ملی در زمینه تجهیز و بلند رفتن مهارت های نظامی آنان توجه لازم صورت نگیرد، با نظر می رسد که قبول مسئولیت های امنیتی برای نیروهای اردوی ملی افغانستان دشوار خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس شورای مردمی شندان و پسرش امروز در ولسوالی شندان کشته شدند. مقامات محلی میگویند این ترور را طالبان انجام دادند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در هرات سوره کریمی داریم.
این واقعه حوالی ساعت 9 صبح امروز چهارشنبه زمان صورت گرفت که حاجی امان الله همراه با پسرش در حال حرکت به طرف یکی از قریه های ولسوالی شندان بودند که در منطقه زاول آن ولسوالی هدف مرمی افراد مسلح موتورسایکل سوار قرار گرفتند. حاجی لال محمد عمرزی ولسوالی شندان در هرات با تایید این خبر گفت حاجی امان الله خان رئیس شورای مردمی و پسر جوانش هر دو در محل واقعه جان باختند. عمر زیفزود حمله کنندگان به قریه انزلک متواری شدند. ولسوال شندن همچنان علاوه کرد که تحقیقات در زمین آغاز شده و به زودی قاتلین را به پنجه قانون خواهند سپرد.
اول امروز صبح ساعت 9:00 صبح مولا احمدالله رئیس شورای مردمی ولسوال شندن و پسر او به نام عبدالله که قریه دینا یک قریه دیگه به نام انزلک دو نفر استاقه بوده بعد از اون موتر از این سپاد شده و سر او بچه انداخت کرده و عدوی شهید شد و بعد اون موترسکل داشته فرار کردم و دو نفر.
این حادثه در حال صورت گرفت که روز گذشته موتر حامل ولسوالی شندان در هرات توسط ماین ریموت کنترلی در بالا شهر این ولسوالی انفجار داده شد که به وی و محافظینش آسیب نرسید. مقامات محلی ولسوالی شندان در هرات مسئولین واقعات را گروه طالبان می دانند، اما طالبان تا هنوز در این رابطه صحبت نکردند.
برای مهاجران افغان در لندی کوتل خیبر هشدار داده شده است که این منطقه را ترک کنند. مهاجران میگویند مقامات دولتی پاکستان با یک هشدار 48 ساعته خواهان خروجشان از این منطقه شدند. افغان ها که در آنجا کسب و کار یافتند میگویند دو شبانه روز وقت بسیار کوتاه است که آنان بتوانند از لندی کوتل بیرون شوند. جزئیات را در گزارشی از منی فرشته نگاه میشنوید.
زاید خبر گوما واس خدا ترخم کی کورونم دی
وای میگوید نام من زاید است، در ترخم خانه دارم، آهنگر هستم. مشکلات اینجاست که لت اصلین را ما خبر نداریم که چرا با مجرین اینطور برخورد می شود و امر می گردد که در 48 ساعت از منطقه خارج شوند. از یک سو به ما کارت هویت داده نمی شود و از دیگر سو نمیگذارند زندگی کنیم.
ممنون که تم در صدر دوان الله باشه. من را دستی فیس فیلن در پاره پلندی کتل که اسی گو
پورم در پوریم نام من ردوان الله بادشاه هست. فیلن در لندی کتل مقیم می باشم و مدت 26 سال می شد اینجا هستم و دکانداری می کنم. ناهمنی هایی که از سوی شورشیان صورت می گیرد دولت پاکستان مسئولیت آن را به دوش مهاجرین می اندازد. امر تخلیه منطقه به ما داده شده. این کاربار ما همه چطور خواهد شد؟ هر جایی که انفجار شد مسئولیت آن را به افغان ها می اندازند. وای میگوید نامم عبدالله است، مهاجر هستم، در لندی کوتل زندگی میکنم و مستری میباشم. پول مردم در اینجا بند است. در دو روز چطور امکان دارد که منطقه را تخلیه کنیم؟ این امر از سوی مقامات بعد از آن صادر گردید که دوشنبه گذشته در مربوطات دره خیبر دو تانکر مواد سوخت ناتو از سوی افراد ناشناس با آتش کشیده شده بود. مسئولین امنیتی در منطقه ادعا میکنند که بعد از وقوع حادثه روز دوشنبه در عملیات تصفیه‌ای به شمول چندین افغان 8 تن افراد مظنون از منطقه دستگیر شدند. خبر حمله تخلیه از سوی اقبال خطک معاون پلیتیکال اجنت در خیبر اجنسی به مهاجرین داده شده است، اما هنگامی که خواستیم با وی در رابطه به تماس شویم وی از ارائه جزئیات خودداری کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که آنها تنها از حقوق مهاجرین افغان شهرنشین دفاع میکنند و آنانی که در قبایل به سر میبرند مربوط دولت پاکستان میباشند. اما عبدالصمد احمدزی اتشه مهاجرین در پشاور به رادیو آزادی گفت که تاکنون رسما به وی در این باره اطلاع دادن نشده است.
ولی ما هم در اخبار تحلیه کردیم تا ولی برای ما رسما کدام خبر نشده. اصلا ما قانونی در جایی که در قبایل هستن هیچ مهاجر قانونی نداریم و نباید داشته باشیم.
قابل یادآوری است که فعلا در حدود 2500 فامیل مهاجر افغان در مناطق لندی کوتل و ترخم به سر میبرند که از داشتن هر نوع اسناد قانونی محروم میباشند. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حدود 2000 تانکر تیل افغانستان که باید به شکل ترانزیت از ایران وارد افغانستان شود هنوز توسط مقامات ایرانی در سرحد متوقف می باشد. مقامات و تجار افغانستان می گویند این اقدام ایران برای مردم افغانستان ضربات جدی را به بار می آورد، زیرا فصل زمستان فرا رسیده و کمبود نفت و مواد سوخت در سرما مشکلات مردم را بیشتر می سازد. مقامات ایران غیر مستقیم می گویند که این تیل برای قوای آمریکایی و آیسف می باشد. جزئیات موضوع که در رسانه عباس یافته است، سمی عباس.
از 3 هفته به این سو در سرحدات مشترک ایران و افغانستان در حدود 2000 تانکر تیل مربوط به تجار افغان متوقف است. این تحریم اعلان نشده از سوی ایران و متوقف ساختن تانکرهای تیل افغانستان چنین تهدید بار می آورد که نرخ تیل در افغانستان باز هم بلندتر برود. از جانب دیگر مقامات افغانستان می گویند که این عمل حکومت افغانستان را هم از میلیون ها دلار مالیه گمرکی محروم ساخته است. در حدود 30% تیل افغانستان از سرحدات ایران داخل می شود و تانکرهای متوقف شده تیل عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی را به افغانستان انتقال می دهند. مقامات ایرانی غیر مستقیم چنین نشان می دهند که گویا این نفت برای اکمال و مصارف قوای آمریکایی و ائتلاف به افغانستان می رود. مقامات نظامی قوای ائتلاف می گویند که به دلایل امنیتی نمی توانند راه های انتقال نفت و مواد سوخت خود را نام ببرند. اما به گفته دیپلمات‌های غربی مقدار زیاد مواد سوخت برای قوای ائتلاف از طریق کشورهای آسیای میانه به افغانستان انتقال می‌شود. مقامات ریاست اتاق‌های تجارت افغانستان هم می‌گویند که تانکرهای متوقف شده به تجار افغان تعلق دارند و با اسناد قانونی ترانزیتی باید از خاک ایران به افغانستان سفر کنند. خانجان الکوزای معاون ریاست اتاق‌های تجارت افغانستان روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داد.
البته این تمام تیل هستن که قانونا خریداری شده، اسناد ترانزیتی داره و به هیچ صورت کدام مشکلی وجود نداره. تنها دولت ایران گویا این بهانه گرفته، غیر رسمی برای ما رسمی گفته نشده که این تیل به قوای امریکایی برده میشه، مگر به هیچ صورت تاجرای افغان به قوای امریکایی و قوای ایساف تیل نمیبرن، تنها به مصرف مردم افغانستان این خریداری شده و تیل ناتو و ایساف از طریق کراچی میان نه از طریق ایران.
از سوی دیگر مقامات وزارت مالی افغانستان می گویند که متوقف شدن تانکرهای تیل در خاک ایران به گمرکات افغانستان هم میلیون ها دلار خساره رسانده است.
از ادامه توقف کاروانهای تیل تجار افغان از سوی مقامات ایرانی در سرحد ایران افغانستان شنیدید. و اما ایران با تعذیرات تازه از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو شده است و می گفته می شود که هدف آن است که شبکه مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خطوط کشتی دولتی ایران را قطع نمایند تا قبل از برگزاری دور جدید مذاکرات که قرار است در ماه آینده در ژنو برگزار شود بالای ایران فشار بیشتر وارد گردد. جزئیات موضوع را که در رسانه ها بازتاب یافته از غفور متین میشنوید.
ایالات متحده آمریکا به روز سه شنبه تعذیرات جدیدی علی ایران وضع نمود، حرکتی که نشان می‌دهد واشنگتن تلاش دارد تا فشار را قبل از دور جدید مذاکرات ماه آینده بالای جمهوری اسلامی ایران بیشتر بسازد. این مطلب را روزنامه فاینانشل تایم چاپ لندن گزارش داد. وزارت خزائن آمریکا اعلان کرد تعذیرات جدید متوجه شبکه مالی ایران است که هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هم خطوط کشتیرانی ملی جمهوری اسلامی ایران را کمک و حمایت می نماید. استوارد لیبی معاون وزارت خزائن آمریکا در امور تروریسم و استخبارات مالی و فاینانشل تایم گفته است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خطوط کشتیرانی ملی جمهوری اسلامی هر دو از جمله مؤسسات عمده است که در فعالیت‌های غیر قانونی سهم داشته و تلاش دارند تا از تعذیرات گریز نمایند. این حرکت در زمان صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای بزرگ برای دور دیگر مذاکرات با ایران که قرار است در ماه آینده در ژنو دایر شود آمادگی می‌گیرند. شورای امنیت ملل متحد در سال جاری به علت پروگرام اتمی و فعالیت‌های موشکی ایران تعذیرات جدیدی علیه این کشور وضع نمود. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تدابیر اتخاذ نمودند تا جلو خدمات مالی و سرمایه گذاری را در سکتور انرژی ایران بگیرند. تعذیرات شدیدتر علی ایران هر نوع معامله در مورد خرید نفت خام از ایران یا فروش نفت تصفیه شده به ایران را پیچیده ساخته است. ایران چهارمین کشور بزرگ صادر کننده نفت خام در جهان است. کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با آژانس خبری رویتر گفته است تعزیرات جدید واشنگتن علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جواب به تلاش های ایران صورت می گیرد که با حیله می خواهد از تعزیرات گریز نماید. ایران می گوید پروگرام اتمی این کشور محض به مقاصد صلح آمیز است. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید این همه یک بخش از بازی موش و پشک میان ایران و جامعه بین المللی می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در برنامه های گذشته در باره عجایب هفتگانه جهان کهن و اینکه چرا به نام عجایب از آنها نام گرفته شده است شنیدید و اما در این پروگرام آرش همایون دریچه تازه را برای آشنایی با باغ‌های معلق بابل گشوده است که یکی از این عجایب هفتگانه جهان است.
یک دریچه هزار سخن.
باغ‌های معلق بابل یکی از عجایب هفتگانه جهان می باشد که در نزدیک شهرهای الهیلا و بابل در قلمرو عراق کنونی موقعیت داشته. ظاهراً این باغ‌ها به دستور نبوتچاد نزار یا بخت النصر دوم حدود سالهای 600 قبل از میلاد ساخته شده است. می گویند این باغ‌ها به هدایت نبوتچاد نزار برای خانمش ملکه افسانوی بابل امیتیسمیدیا یا سمیرامیس ساخته شدند. امیتیسمیدیا دختری از خاندان پادشاهان ماد با پادشاه بابل ازدواج کرد تا میان دو قوم صلح تأمین و پایدار باقی بماند. سرزمین مادها که امیتیس از آنجا آمده بود سرزمین سرسبز کوهستانی پوشیده از گیاهان و درختان زیبا و گلهای رنگین و معطر بود، ولی سرزمین بابل در یک منطقه انبار و صحرای خشک قرار داشت. امیتیس در دوری از سرزمین خوشحاب و هوای خودش دل انداخت و بیمار شد. نبوچادنزار که به خانمش امیتیسمیدیا عشق می‌ورزید تصمیم گرفت باغ‌های معلق بابل را برای همسر زیبایش بسازد تا امیتیس در دل صحرای خشک بابل در بین درخت و گلها از بستر سبز یادهای وطنش گذر کند و شفا یابد. واژه معلق در مورد این باغ‌ها استفاده می شود زیاد هم دقیق نیست. چه در حقیقت این باغ‌ها به وسیله ریسمان، تناب، رشته و یا زنجیر به هم وصل و یا هم آویزان نبودند، بلکه ممکن است این برداشت از ترجمه نادرست کلمه یونانی که تراس یا بالکن معنی می دهد ناشی شده باشد. با آنکه از باغ‌های معلق بابل در آثار استرابو و دیودراس سکولس مورخین یونانی یاد شده، ولی همچنان در مورد موجودیت واقعی آنها ابهامات زیاد وجود دارد. در حقیقت در هیچ نوشته بابل در مورد موجودیت این باغ‌ها نکات ذکر نشده است، ولی در حکاکی‌های موجود در آن نواحی در مورد شیوه انتقال آب دریای فرات به ارتفاع بلندتر از بستر دریا که برای آبیاری این باغ‌ها نیاز بوده است تصاویر و آثار موجود می باشد. مورخ یونانی استرابو در قرن اول قبل از میلاد از تراس‌هایی که در چندین طبقه بالای یکدیگر واقع شده هر یک دارای ستون‌های سنگی مکعب شکل میان خالی بوده و با بته‌های گل و گیاهان پوشیده شده بودن یاد می کند. تحقیقات اخیر باستانشناسان در بابل منجر به یافتن پایه‌های این ستون‌ها شده است که بر صدق نوشته‌های مورخ یونانی استرابو گواهی می‌دهند. آری، این عشق بود که در بابل در باغ‌های معلق شگفت که تا امروز عظمت و ابهت عشق را در یادها تجلیل می‌کند.
درباره باغ‌های معلق بابل یکی از عجایب هفتگانه جهان شنیدید. آهسته آهسته نزدیک می‌شویم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می‌شود. گردانندگی برنامه ملی عرالی و دایرکتور تکنیکی تایر روشان شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.